الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفا بخش دل هاست. خوشحالیم از این که در برنامه دیگر از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما گرامیان هستیم. امیدوارم که آماده باشید تا سوالاتی رو که با ما مطرح کردید پاسخش رو از زبان کارشناس گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی دریافت بکنید. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام دارم و تشکر میکنم از فرصتی که به ما اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال مسئلت می دارم که آنچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه و این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
بسیار بسیار ممنون و متشکر. بریم که اولین سوال رو از اولین شنونده عزیزمون بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش رو پاسخ.
می‌خواستم ببینم که آیا هر بنده از بندگان خدا که با این معصوم نیستن آیا میتونن به علم غیب یا مراتب بالاتری دست پیدا کنن؟
خب جناب استاد، سوال این برادر عزیزمون در خصوص علم غیب که آیا غیر معصوم هم توانایی رسیدن و دست یافتن به علم غیب رو داره یا مراتب بالاتر یا فقط خاص معصومین هستش؟
بله، چند مطلب رو دوستان نداشته باشن. مطلب اول این که اصولاً علم غیب استقلالاً و ذاتاً خاص خداست.
بله.
اگر معصومی هم بناست از علم غیب آگاه بشه، توسط خداست و از خدا باید دریافت کنه و در واقع هیچ کس جز خداوند متعال عالم به غیب مستقلاً و ذاتاً نیست. بله. میخواد معصوم باشه، میخواد پیغمبر باشه، میخواد امام باشه یا غیرون. پس اینجوری نیست که بگیم هر کس که معصوم بود خودش مستقلن عالم به غیب هست. مطلب دومی که خب علوم غیبی که خداوند به انبیا و به اولیا خودش داده، اونها میتونن این علوم رو در اختیار دیگران هم قرار بدن، چون که این اتفاق زیاد افتاده. پیامبر صدها بلکه هزاران موارد از علم غیب رو بیان فرمود. مغیباتی که از پیامبر وارد شده خیلی فراوان هست. گاهی قرآن علوم غیب رو بیان کرده، علوم غیب گذشته رو گفته، علوم غیب آینده رو گفته. یکی از وجوه اعجاز قرآن بیان همین علوم غیبی است. خب هر کس قرآن رو بخونه با غیب آشنا میشه.
بله.
در واقع یک راه هست، خبر گرفتن از مخبر صادق یکی از راه‌های کسب علم غیبه که این اتفاق افتاده. چنانچه کتاب‌هایی در این زمینه وجود داره، مثلا اون صحیفه فاطمیه سلام الله علیها در واقع اخبار غیبی است که جبرئیل بعد از رحلت پیامبر بر حضرت زهرا سلام الله علیها املا می‌کرد و ایشون اینها رو املا می‌کرد و حضرت علی علیه السلام و امیرالمومنین هم اونها رو نوشت. مجموعه این کتاب‌ها شده اخبار غیبی سیاسی.
بله.
در آینده کی حاکم خواهد شد؟
بله.
این حکومت چه شکلی خواهد داشت؟ فرماندهش کیه؟ سخنگوش کیه؟ نمی‌دونم. این مجموعه شده همون صحیفه فاطمیه که در نزد اهل بیت علیهم السلام موجود است.
بله.
و اخباری از این قبیل، جفر و حالا نمیدونم مواردی از این کتاب‌های از این قبیل، اینها منابع علم غیبن که نزد اهلش موجودن.
بله.
از راه‌های دیگه هم میشه که افراد علم غیب رو کسب بکنن. یکی از این راه‌ها تهذیب نفس، ریاضت‌های شرعی است. البته ریاضت‌های نامشروع هم آثاری داره، ولی اون چیزی مورد تایید هست همون ریاضت‌های شرعی هست.
بله.
انسان با تهذیب نفس هم میتونه به علومی که در اون علوم غیبی است دسترسی پیدا بکنه. چنان که یکی از راه‌های کسب علم غیب رؤیا هست. انسان از طریق رؤیا میتونه از آینده خبردار بشه. علومی که الان بر ما پنهان هست از طریق رؤیا انسان میتونه بهش برسه. راه دیگه هم وجود داره، چون علم غیب یعنی اون چیزی که مشهود نیست. اون چیزی که انسان براش مشهود نیست میشه علم غیب. این یک مطلب.
بله.
در رابطه با این که علم غیب اصلا در اختیار کی هست؟ به اصاله.
بله.
و بالعرض به کیا داده میشه؟ خب به پیامبران داده شده. اونها علم لدنی دارن، من لدن حکیم حمید علومشون دریافت میکنن. اونها هم میتونن اون علوم دریافتی رو اگه صلاح بدونن در اختیار بندگان خدا، اولیاء خدا قرار بدن، در اختیار دیگران قرار بدن. البته راهای دیگه هم هست که من به بعضش اشاره کردم. این یک مطلب.
بله.
مطلب دوم این که خود معصوم شدن هم اختصاصی نیست.
بله.
نباید کسی تصور کنه که راه برای عصمت غیر 14 معصوم بسته‌ایه.
بله.
بله. 14 معصوم عصمتشون تضمین شده‌ایه. خداوند با اراده تکوینیش اراده کرده که اینها پاک باشن، اینها معصوم باشن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
بله.
این درست. عصمت اونها ضمانت شده و تضمین شده‌ایه.
بله.
اما معناش این نیست که اثبات شی نفی معادا نمی‌کنه. معناش این نیست که دیگران نتونن به مقام عصمت برسن، چنان که خیلی ها رسیدن. حضرت معصوم سلام الله علیها
بله
به مقام عصمت رسیده، چون امام رضا علیه السلام این لقب معصوم رو به ایشون داده.
بله.
و امام رضا که خودش معصوم هست و صادق الوعد، صادق القول، حرف خلاف نمیگه. ما معتقدیم بعضی ها مثل علی ابن الحسین که در کربلا به شهادت رسید، مثل عباس ابن علی، ابوالفضل عباس، ما معتقدیم که اینها به حد عصمت رسیده بودن.
بله.
اینها هرگز گناه نمی کردن، فکر گناه هم نمی کردن این افراد، چنان که هستن افراد عادی هم که به این مقام می تونن برسن. پس عرض می کنم که کسی خیال نکنه که حالا راه عصمت بسته، در عصمت بسته،
مراتبش پایین تر. جناب استاد این عصمت
تضمین شده نیست.
بله.
تضمین شده نیست.
بله.
اما اون عصمت ها تضمین شده.
بله.
او چون برهان رب رو می بینه ضمانت شده.
بله.
و لقد حمت بهی و حم بها لولا ان را برهان رب.
بله.
چون حضرت یوسف برهان رب داره، برهان رب رو مشاهده میکنه، اسمتش تضمین شده. اما دیگران ممکنه جای حضرت یوسف باشن، چون تضمین شده نیست ممکنه که
بله
اینها دچار گناه بشن. از کنم که مطلب بعدی که دوستان باید اینا داشته باشن اینه که راه از کنم که ولایت بسته نیست. اون چم که فضیلت هست و امتیاز هست ولایته. راه نبوت بسته هست، راه امامت بسته هست.
بله.
اونا مسئولیت هایی بوده که خداوند بهترین ها رو انتخاب کرده و اسمت تضمین شده هم دارند و اونها دیگه اونجا دیگه تموم شد، دیگه پیامبری بعد از پیامبر اسلام نخواهد اومد.
بله.
اما آیا مقام ولایت هم راش بسته شده؟ نه، دیگران هم میتونن به همون مقامی که سلمان رسید در مقام ولایت به جایی برسن که بشن جز اهل بیت.
بله.
به لحاظ مقام فرمودن که سلمانو من اهل بیت.
بله.
این راه بسته نیست. راه این که انسان به مقام همترازی سلمان برسه که جز اهل بیت محسوب میشد تشریفاً، این راه بازه. ولی این که انسان بخواد پیامبر بشه، نه، این راه بسته شده. اون چه هم که فضیلت همین ولایت هست.
بله.
یعنی ولی الله شدن امتیازه، نه مسئولیت. حضرت زهرا سلام الله علیها نه پیغمبر بود نه امام بود، اما در مقام ولایت به جایی رسید که جز پدرش و همسرش هیچ پیغمبری هم به اون مقام نرسید.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود، این حدیث در سوره کافی نقل شده، امام صادق علیه السلام فرمود اگر خداوند امیرالمومنین رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها کفی نداشت.
بله.
من آدم و من دونه، از آدم و بیا پایین بقیه همه انسان ها. بله. هیچ کس، یعنی در مقام ولایت به جایی رسید که هیچ پیامبری به اونجا نرسیده، با اینکه نه پیامبر بود نه امام بود.
بله.
این راه بازه.
بله.
این راه بازه. وقت علم یکی از اون فضیلت هایی که انسان رو به مقام ولایت میرسونه، علم و معرفت. جهاد فی سبیل الله یکی از این هاست، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
بله.
فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. ایمان یکی از این امتیازات هست. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون.
بله.
پاکی از این معیار هاست که انسان رو در مقام ولایت بالا میبره.
بله.
هل یستوی الخبیث و الطیب. از کنم که تقوا یکی از این معیار هاست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینها هستن که انسان در مقام ولایت بالا میبرن و راه هم بازه. این راه رو نبستن برای کسی. بله، اون راه نبوت و امامت به اون معنای مسئولیت اجتماعیشون اون بسته هست، اما مقام ولایت هنوز راهش بازه.
بله، خب پس برابر این جناب استاد منتفی نیست که غیر از معصومین هم سایر بندگان خدا هم با مراتبی پایین‌تر در حقیقت از علوم غیبی آگاهی داشته باشن؟
بله، چنان که میتونن با در همین مسیر ولایت به جایی برسن که
بله
خیلی راحت بتونن از خونم که علومی رو دریافت کنن، قلبشون آینه تجلی بله علوم غیبی بشه.
بله،
میتونن در همین دنیا عالم برزخ رو ببینند.
بله،
حوادث برزخی رو ببینن، افراد رو تو برزخ مشاهده کنن، حالشون رو، مقامشون رو همه رو ببینن و گزارش بکنن.
بله، اینا تازه بندگان غیر معصوم هستند.
غیر معصوم اینا. بله، اینا راه براشون باز هست، منتها راهش همون که عرض کردم، راهش راه ولایته. با ولایت انسان میتونه به این علوم برسه. علم انسان رو در مقام ولایت بالا میبره و ولایت به انسان علم میده. هرچی که انسان به خدا نزدیکتر شد، که خود ولایت هم در لغت معناش همینه،
بله،
هرچی که انسان به خدا نزدیکتر شد، صفات خدا بیشتر در انسان تجلی میکنه.
بله،
این میشه مظهر علیم.
بله،
میشه مظهر کریم. انسان میشه مظهر قدیر، قادر. مظهریت اسماء و صفات خدا رو که پیدا کرد، اون وقت علم الهی هم جلوش میشه در همین بنده ای که
بله
به قرب الهی نائل اومد. البته این بس نیاز به تفصیل داره.
بله، بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ از دالی به این سوال برادرمون. امیدواریم که انشالله توفیق چنین مراتبی رو به ما هم داشته باشیم. با این امید انشالله سوالات بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیش شماره 0 به 251.
سوالم اینه که آدم وقتی که میگن مثلا اعمالش رو روز درست انجام داده بشه، شاید موفق میشه که به موقع نماز شب بخونه و نماز صبحش رو به موقع مثلا اول وقت بخونه. حالا سوال من اینه که آدم اگر همیشه به هر وقتی که موفق شد نماز شب بخونه یا نماز صبحش اول وقت بخونه، این معنیش اینه که کار روزش درست انجام شده، مثلا مکروه انجام نداده؟
بله جناب استاد، سوال برادرمون در خصوص توفیقاتی که برای انسان به وجود میاد و به خصوص توفیق نماز شب، آیا توفیق نماز شب خوندن به این مفهومی که انسان گناهی رو احیانا انجام نداده؟
اجمالا مطلب همینه که هر گناهی سلب توفیقی از انسان میکنه در مجموع.
بله،
و هر طاعتی هم به انسان توفیقی میده در مجموع. اما این که ملازمه کامل و قطعی برقرار باشه که بگیم که هر وقت که انسان نماز شب خوند پس معناش اینه که اصلا گناهی نکرده،
بله،
نه، اینو نمیشه گفت.
بله،
یا چنان که اگر کسی پس کنم که گناه کرد، بگیم لزومن دیگه اصلا امکانی که بخواد نماز شب بخونه یا نماز صبح به وقت بخونه اینجوری نیست، نه. بله، اگر بخواد در مجموع اگر کسی محروم شد از نماز شب،
بله،
میشه یکی از عواملش رو گناه دونست.
بله،
از خونم که شخصی اومد خدمت امیرالمومنین سلام و عرض کرد که انی حرمت الصلاة باللیل.
بله،
من از نماز شب محرومم. علتش چیه؟ حضرت فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوبک.
بله،
تو اسیر و زندانی گناهانت هستی.
بله،
گناهان تو رو به زنجیر کشیدن، نمیتونی نماز شب بخونی. در فرمایش دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود ان الرجل لا یکذب الکذبت فیحرم بها صلاة اللیل.
بله،
انسان یه دروغ میگه، به خاطر این دروغ از نماز شب محروم میشه. این هست به این شکلش، اما اینکه حالا کاملا بخواد ملازمه باشه به اون شکلی که در سوال مطرح شده، نه، این رو
بله
نمیشه گفت. اثباتش نفی معادا نمیکنه. اگر ما گفتیم که گناه باعث محرومیت از خونم که
نماز شب
میشه، معناش این نیست که عدم گناه هم
بله
لزوماً اینجوری باشه، یا اینکه مثلا کسی اصلا گناه نمیکنه اهل نماز شب هم نیست.
بله،
یا کسی نماز شب نخون بیم که حتما گناهکار که نماز شب نمیکنه، این ملازمه قطعی وجود نداره.
لزوماً عکسش درست نیست. یعنی اگر کسی نماز شب بخونه حتما اینطوری نیست که هیچ گناهی بنابراین
این ملازمه قطعی رو نمیشه برقرار کرد. اما اینکه حالا گناهان آثاری دارن و یکیشون همون سلب توفیقه، این قطعا وجود داره و آثار متعددی هم داره. خدمتتون عرض کنم که گاهی نعمت‌ها رو از انسان سلب میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاهو حتی یزن و ذنبن یستحق و بذالک السلب.
بله،
هیچ نعمتی نیست که خداوند به بنده میده و اون رو بخواد ازش بگیره مگر به خاطر گناهی کرده که به خاطر اون گناه سزاوار سلب نعمت شده.
بله.
اگر خداوند نعمتی از بنده گرفت به خاطر اینه که گناهی کرده که به خاطر اون گناه سزاوار سلب نعمت شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة الليل.
بله،
یک گناه مرتکب میشه از نماز شب محروم میشه. و ان العمل السیئه اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. عمل زشت سریعتر در صاحب اون عمل زشت عمل میکنه از چاقو در گوشت.
بله،
چاقو چطور در گوشت با سرعت جلو میره، عمل زشت هم در وجود انسان همون گونه.
بله،
با سرعت جلو میره و انسان رو از کنم که نابود میکنه.
بله،
امام صادق علیه السلام فرمود من یموتو به ذنوب اکثر من یموتو به الاجال. کسانی که به سبب گناه میمیرن اونها بیشتر از کسانی که به سبب عجل خودشون میمیرن. در این زمینه باز هم روایت فراوان هست که من بخشایشو خوندم و اینها همه خلاصش این شد که بله، رابطه هست بین توفیقات.
بله،
و کارهای نیک و بین سلب توفیقات و کارهای بد. این رابطه اجمالا وجود داره.
بسیار ممنون جناب استاد، امیدوارم که این برادرمون هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. با ما همراه باشید با ادامه سوالات و ادامه پاسخهای جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
من سوال داشتم خدمت. من از خودم خیلی راضی هستم چون برام حل شده، ولی من الان چند سالش این کار مشغول هستم. من احساس میکنم که برکت ندارم. نمازمو به جا میارم در موقعش، روزمو میگیرم، در اطاعتم هستم، ولی من برکت ندارم. نمیدونم علتش چیه. خواهش میکنم منو راهنمایی فرمایید.
خب جناب استاد، در خصوص مطلبی که برادرمون فرمودن که در حقیقت واجباتشون رو انجام میدن، وظایفشون رو انجام میدن، نماز و روزهشون رو انجام میدن، ولی خب نمیدونن که علت اینی که کارشون برکت نداره یا زندگیشون احیانا برکت نداره چی هستش.
بله، عرض کنم که نکته اول این که دوستان نداشته باشن، ما نباید از خودمون راضی باشیم. در واقع همین که انسان از خودش راضی باشه خودش اشکال داره و خودش اول مشکل هست. البته حالا ایشون ادبیاتش اونجوری بود که فرمود، نه که حالا خودش این فرمود من از خودم راضی هستم، معناش اون جنبه منفیش نبود.
به این معناست که ظاهرا تکالیفشون رو انجام
میدن. همین تکالیف کنم که در روانشناسی همین بحثی هست که
انسان
از کنم که اون نگاه به خودش نگاه مثبت باشه.
بله،
به هر حال پس این که نفس سر ما کلاه بذاره اینو باید دقت کنیم.
بله،
باید همیشه نفس پیش ما متهم باشه.
بله،
در این حال که اعمال انجام میدیم اگر دقت کنیم خواهیم دید که اتهام های فراوانی نفس پیش ما داره.
بله،
برای محکوم کردنش ما دلایل فراوانی داریم. هر کس اگر خودش نفسشو به محاکمه بکشه حتما خودشو محکوم میکنه.
بله،
به هر حال در حد اتهام باید نگرش داریم. هرگز نباید تبرئه کنیم، بگیم خیلی خوب من دیگه مشکل ندارم، که این خودش اول مشکله.
بله،
خودش اول انحراف. انشاءالله دوستان حتما دقت فرمودن چی عرض میکنم. نباید ما خودمون رو تبرئه بکنیم.
بله،
همواره باید خودمون متهم باشیم پیش خودمون.
بله،
و مرتب محکومش کنیم. و راه‌های محکوم شدن هم هست. نماز میخونه، اون وقت بیا نماز بررسی بکن ببین نقطه ضعفش نمیبینی،
اشکالات زیادی
میبینی، اشکالات فراوان میبینی. خب این همه وسیله محکومیته.
بله،
اگر شما خودتون رو با بالاتری ها مقایسه بکنید اون وقت نفس محکومش میکنی.
بله،
بهش میخواد تو سرت که تو مثلا نماز شب نیم ساعت طول میکشه، فلانی نماز شبش 3 ساعت طول میکشه.
بله،
خیلی راحت نفس محکوم میشه، خیلی راحت نفس تو سری میخواد.
بله،
و این توسری زدن به نفس خیلی مؤثر هست در مسیر حرکت در مسیره. هیچ زمانی انسان نباید به جایی برسه که خب من دیگه مشکل ندارم، من از خودم راضی هستم، که اگر به اینجا رسید اول مشکل همینجاست.
بله.
باز تأکید میکنم که این برادر عزیزمون ادبیاتشون گونه بود.
بله بله.
معنای حرفشون این نبود که من دارم میگم. بله. من حرف رو کلی برای دیگران و برای دوستان شنونده عرض میکنم. یعنی مخاطب بنده در واقع به طور خصوصی ایشون نیست. در این نکته اول. نکته دوم این که باید دید برکت یعنی چه؟ برکت به معنای ثبوت خیر در یه چیزیست. مثلا ثبوت آب در برکه که از همین کلمه گرفته شده. اونجاش آب جمع میشه میگن برکه، چون آب اونجا ثبوت داره، ثابت.
بله.
و صیغه هم دلالت بر مبالغه داره، یعنی جای چیز زیاد جمع بشه توش.
بله.
در وجود انسان خیر زیاد جمع بشه و این به این معنا تقریبا اختصاص به خداوند متعال داره و درباره دیگران استعمال نمیشه. نمیگیم که فلانی به من برکت داد.
بله.
میگیم برکت خدا، از طرف خدا برکت به من رسید. چه چیزهایی باعث تولید برکت میشه؟ اون چیزهایی که برکت رو به وجود میاره. خب اینها فراوان هست. مثلا فرض کنید که اسم اهل بیت علیهم السلام در خونه باشه، فرزندان به این اسم نامگذاری بشن. پیامبر فرمود اذا کان اسم بعض اهل البیت اسم النبیین لم تزل البرکت فیهم، یعنی مادام همواره برکت در این خانواده هست، اگر بخواد اسم پیامبران و اسم اهل بیت علیهم السلام توی خانواده باشه. این بله. حدیث از دعام الاسلام جلد دوم صفحه 188 انتخاب شده بود.
بله.
چنانچه این انسان وسائل تولیدی رو در خونه خودش داشته باشه، یعنی تولید کننده باشه، ولی بله. این تولید مثلا یه گوسفند باشه، گوسفندی که شیر داره، گوسفندی که مثلا درآمدی داره، این باعث برکت میشه.
بله.
باز پیامبر از پیامبر پرسیدن که مل برکه، برکت چیه؟ پیامبر فرمود شاتون یخلب.
بله.
یه گوسفندی که تو خونه داشته باشید که بدوشیدش.
بله.
فإنهُ من کان فی داره شاتون او نعجتون او بقرتون تخلب فبرکات کلهن، همه اینها برکتن. بله. از کلم اینها به عنوان مثال هست که انسان میتونه این چیزا رو داشته. کافی جلد ششم صفحه 545 این حدیث رو نقل کرده بود. عوامل برکت فراوان هست که برکت هر چیزم به حسب خودشه، برکت عمر به حسب خودشه، برکت روزی به حسب خودشه، برکت فرزند، هر کدام به حسب خودشون. اون چی به نظرم مهم هست اون عواملی که باعث سلب برکت میشه.
بله.
اون چی که
بله.
برکت رو از بین میبره، چون اصل برکت وجود داره، چون گفتیم از طرف خداست دیگه.
بله.
پس همه داره برکت هستن، منتها عواملی وجود داره که برکت رو از بین میبره. یکی از اون چیزهایی که برکت از بین میبره اسراف، که متاسفانه تو جامعه ما کما بیش مشاهده میشه و توجه هم نداریم. این اسراف باعث سلب برکت میشه. امام صادق علیه السلام فرمود انما الاسراف قلت البرکه، پیوسته همراه اسراف کمی برکت است. هر جا اسراف باشه برکت کمه.
بله.
دومین مطلبی که باعث از بین رفتن برکت میشه قسم خوردن، مثلا در معامله.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام فرمود ایاکم والحلف یا والحلف فانه ينفق السلعه و يمحق البرکه، بپرهیزید از قسم خوردن در معامله که کالا رو از بین میبره و برکت رو محو میکنه. بله. برکت رو نابود میکنه. این حدیث از وسائل جلد 17 صفحه 420 من یادداشت کردم. از کنم کارهای خلاف عفت باعث سلب برکت میشه، مخصوصا برکت رو از عمر انسان میبره.
بله.
در این زمینه روایت خیلی فراوان هست که من فقط یک روایتش رو میخونم. از امام کاظم علیه السلام ابوالحسن علیه السلام قال ایاک و زنا و انه یمحق البرکه، امام فرمود که بپرهیز از کار خلاف عفت.
بله.
که برکت رو از بین میبره. کافی همون قبلا نقل کردم، این حدیث رو هم نقل کرده. گناهان دیگر هم اینجوری، شرب خمر، خیانت، در روایت فراوان دیگه داریم که اینها باعث سلب برکت میشه.
بله.
عرض کنم که روایت از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمود اربع لا تدخل بیتا واحدة منهن الا خربا ولم یعمر بالبرکه، چهار چیزی که هر کدوم یکی از اینها وارد هیچ خونه نمیشه مگر اینکه خونه رو خراب میکنن و دیگه با برکت این خونه تعمیر نخواهد شد، این خونه دیگه روی برکت رو نخواهد دید. الخیانه و سرقه و شرب الخمر و زنا، بهار جلد 79 صفحه 19. اینا مواردی بود که من به عنوان مثال و به عنوان نمونه عرض کردم که جنبندی بحث اینه که ما اولا عوامل برکت رو بررسی بکنیم، در زندگیمون داشته باشیم. از جمله عوامل برکت ثواب هست، کارهای خوب هست.
بله.
و توجه هم داشته باشیم برکت و روزی فقط منحصر به همین مادیات نیست،
درآمدهای مادی
داره. بله، عمر باید برکت داشته باشه، جوانی باید برکت داشته باشه، مطالعه باید برکت داشته باشه، عبادت باید برکت داشته باشه.
بله.
ما گاهی یه ساعت دو ساعت مطالعه میکنیم، آخرش که من فکر میکنم خب چی گیرم اومد، میبینم چیزی دستگیرمون نشد، خب میگیم این مطالعه برکت نداشت، این کتاب برکت نداشت. گاهی انسان یه رو مطالعه میکنه کلی مطلب دستش میاد.
بله.
میگه این مطالعه برکت داشت، این کار برکت داشت. بعضی از جاها، بعضی از شهرها، بعضی از مثلا تو مسجد برکت رو انسان همطور میبینه که میباره.
بله.
برکت تو مسجد میباره. بعضی از جاها هم برکت اصلا وجود نداره. به هر حال اینا عوامل متعدد هست، جاها و فاکتورها خیلی متعدد هست که همش بله. گفتنش امکان نداره. این یک. و دو، این که انسان اون عوامل سلب برکت رو با دقت مطالعه بکنه که در مجموع گناه باعث سلب برکت میشه. حالا گناهان هم فرق میکنه، گناه هر موردی به حسب خودشه که ما اینجا چند مورد رو از قبیل اسراف و کارهای خلاف عفت و شرب خمر و چیزی از این قبیل رو اینجا به عنوان نمونه ذکر کردیم.
بله. بسیار بسیار ممنون جناب استاد از پاسختون به این برادر گرامیمون. با ما همراه باشید با ادامه سوالات و ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
میخواستم ببینم وظیفه ما در قبال افرادی که مسخره میکنن و با زبانشون رو آزار میدن چی هست؟ آیا ما باید باشون ارتباط داشته باشیم؟ آیا صله رحم باید داشته باشیم؟ یا اینکه باید طور دیگری باشون برخورد کنیم؟ و اینکه صله رحم به چه افرادی تعلق میگه؟ آیا همه فامیل، چه اونایی که از راه خون هستش و چه غیره تعلق میگیره، یا اینکه نه فقط یه افراد خاص؟ متشکرم، خدا نگهدارید.
جواب استاد، سوال خواهرمون ظاهرا ناظر بود به این که ارحام چه کسانی هستند و برای صله رحم ما باید به چه کسانی از اقوام و خیشانمون سر بزنیم. و در حقیقت سوال دوم که البته سوال اول این خواهرمون بود، این بود که آیا با اون دسته از خیشاوندانی که احیانا خدای نکرده مسخره میکنند یا از این قبیل، آیا باز لازم هست و واجب هست که ما صله رحم داشته باشیم یا خیر؟
بله، ارحام به کسانی اطلاق میشه که اینا سرانجام به یک رحم منتهی میشن.
بله.
مثلا فرض کنید که برادر و خواهر، یا برادر و برادر، هر دوشون از یک رحم به دنیا آمدن. یا مثلا فرض کنید که پسر خاله و دختر خاله، یا پسر خاله و پسر خاله.
بله.
که اینا مادرانشون از یک رحم به دنیا آمدن. پسر خاله و مثلا پسر عمه، یا هر چیزی از این قبیل، اونایی که خلاصه سرانجام به یک جا و یک رحم میرسن.
بله.
هرچی که نزدیکتر به اون رحم میشن تأکید و اهمیتش بیشتر میشه، هرچی که فاصله کمتر میشه اهمیت هم کمتر میشه، طوری که در بعض از روایات داریم که اگر بناس یک سال راه برید تا با پدر یا مادر صله رحم کنید، برید.
بله.
اما بعضی از ارحام نه، اگر بناس یک روز راه برید تا رحمی رو زیارت کنید و
بله.
برید.
بله.
که این مثلا تا یک روز دیگه، اگر دو روز سه روز شد دیگه لازم نیست که شما بخواید خاطر صله رحم مثلا پنج روز برید که عرض کنم که پسر خاله دختر عمو رو مثلا بخواید
بله.
صله رحم بکنید.
بله، درجه اهمیت کمتری هست. آره. در این قرابت.
اما وقتی پای پدر که در میانه ندیگه، یک بله. سال راه برو که پدر رو زیارتش
بله.
پدر رو
بله.
صله رحم داشته باشه. بنابراین هرچی که به اون رحم مشترک نزدیکتر میشه، صله رحم تأکید بیشتری پیدا میکنه، هرچی فاصله میگیره تأکیدش کمتر میشه.
بله.
پس ما در واقع چند مطلب رو گفتیم: یک، مفهوم ارحام مشخص شد، و دو، درجه اهمیتش هم مشخص شد، و سه، اینکه گرچه اصل صله رحم هم به همین معناست، بنابراین که از رحم مشترک باشن، بنابراین شامل غیر ارحام نسبی نمیشه.
بله.
اما ظاهر بعضی از روایات و ظاهر قضیه اینه که گاهی غیر نسب هم جای نسب می نشینند.
بله.
مثلا فرض کنید که پدر خانم ابو زوجه،
بله،
یا مادر خانم پدر شوهر یا مادر شوهر، اینها در واقع به منزله پدر محسوب میشن.
بله.
چون در روایت هم داریم که آبا و کت ثلاثه، پدران تو سه تا هستن، پدری که تو رو به دنیا آورده، پدری که به تو همسر داده، تو رو تزویج کرده،
بله،
پدری که به تو تعلیم داده.
بله.
این حقی به گردن انسان پیدا میکنه که باید اون حق رو مراعات بکنه. پس پدر شوهر، مادر شوهر، پدر زن و مادر زن هم به منزله پدر و مادر حساب میشن و باید انسان این حقشون رو مراعات بکنه، که اینجا هم این مطلب قابل تر هست.
بله.
مطلب بعد این که این تصور که تو ذهن دوستان هست که صله رحم مساوی است با رفتن خونه افراد، این یکی از مصادیقشه.
بله.
بله، فقط صله رحم به دید و بازدید نیست، یکی از مصادیقش دید و بازدید هست. مثلا در روایت داریم که پیامبر فرمود صلوا ارحامکم ولو بالسلام.
بله.
با یه سلام صله رحم بکنید. خب این سلام رو میشه تلفنی کرد، میشه از خونم که با پیامک فرستادن انسان سلام کنه، احوال پرسی بکنه و شکلهای دیگه که الان جدیده هست.
بله.
یا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود سل رحمک ولو بشربت مما و افضل ما توصل به رحم کف العذا عنها.
بله.
سل رحم کن ولو با یک لیوان آب که به دست ارحامت میدی، با یک لیوان آب هم انسان میتونه، با یک جور آب هم میتونه چیکار کنه؟ صله رحم بکنه.
بله.
و فرمود بهترین صله رحم اینه که انسان قوم خویشش رو اذیت نکنه.
بله.
پس اگر شما در مقابل اون زخم زبان ها و اون نیش زدن های اونها شما زخم زبان نزنید، خود همین بهترین صله رحم است.
بله. بالاتر از همین است. بله.
همین که شما اونها رو اذیت نمیکنید، به تبیید امام صادق علیه السلام که اینجا فرمود افضل ما توصل به رحم.
بله.
برترین چیزی که انسان سر رحم میکنه کف العذا عنها، که رحم رو اذیتش نکنه، آزارش نده، حالا با زبانش با راهای دیگه. از همینجا به دست میاد که از کنم که اگه انسان مشکلی رو از رحم حل کنه، بدهکاریش رو بده، از کنم که یا مشکلی دیگه داره، مشکلش رو حل بکنی، از بالاترین مصادیق سر رحم هست.
بله.
براش هدیه‌ای بفرسته، از کنم کارت تبریکی بفرسته.
بله.
دعوتش کنه تو مهمونی جاهای دیگه، سوغاتی براش بیاره، اینا صله رحمه.
بله.
پس کسی تصور نکنه که حالا صله رحم که ما میگیم فقط همون دید و باز، اون یکی از مصادیقشه، اون یکی از، نه تنها مصداقش.
بله. مصادیق دیگری هم
داریم، حتی مصادیق بالاتر از اونم داریم.
بله.
از جمله همین کمک کردن، کمک مادی کردن، کمک معنوی کردن. او نیازش الان اینه که ما بدهکاریش رو بدیم، نه اینکه بریم خونش.
بله.
قوز بالا قوز درست کنیم،
مزاحمت دیگری ایجاد کنیم،
مزاحمت دیگری ایجاد.
بله.
اگر ما حتی بدون اینکه خونش بریم،
بله،
یواشکی بدهکاریشو بدیم، او متوجه بشه که این بدهکاریشو فلان قوم خویشش داده.
بله.
این در اتصال بین رحمت خیلی بیشتر اثرش بیشتر از اینه که ما بریم خونش و اونجا مثلا غذای بخوریم بشینیم و برگردیم.
بله. بله.
خب اون صله رحم‌تره تا این.
بله.
اون نقش صله رحم بودنش بیشتر. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که اصولا اون اذیت و آزار کردن ها در مجموع بده، مخصوصا نسبت به ارحام خیلی بدتره.
بله.
ویلون لکل همزت لمزه.
بله.
وای بر اون کسانی که مسخره میکنن، دست میندازن.
بله.
با زبانشون زخم زبان میزنن. این نسبت به همه بده، نسبت به ارحام خیلی بدتره.
بله.
اثرش خیلی سخت‌تر هست. این باعث میشه که در واقع این نوع قطع رحم هست و قطع رحم باعث میشه که از کنم که در نابودی انسان تعجیل بشه. امام صادق علیه السلام فرمود از ذنوب اللتی تعجل الفنا قطیعت الرحم. اون گناهانی که باعث میشن که نابودی انسان سرعت پیدا بکنه، انسان سریع نابود بشه، قطع رحمه. در بعض از روایات از امام رضا علیه السلام که فرمود که یک قطع رحم عمر 60 ساله انسان رو به 30 سال تقلیل میده.
بله.
و باز تاکید میکنم که صله رحم و قطع رحم معناش فقط رفت آمد نیست.
بله.
اگر زخم زبان زدیم، اگر مسخره کردیم، اگر تحقیر کردیم قوم خویشمون رو.
بله.
این از بالاترین مصادیق صله رحم هست. و نکته آخرم که عرض میکنم اینه که تکلیفیشون در قبال این موارد نهی از منکر کردنه.
بله.
با زبان خوش بگی این کاری که شما میکنید قطع رحمه، حرامه، این مصداق همزه و لمزه هست که در قرآن اومده، این کار شما گناه بزرگیست و این گناه رو انجام نده. او تکلیفش اینه. حالا دیگه اون اونا چیکار میکنن اون بحث دیگه است. حالا اگر با زبان هم دید اثر نداره،
بله،
نهی از منکر اثر نداره، در عملش به اون نشون میده که کارش کار بدی است.
میتونن قطع رابطه بکنن با اون خیشاوندی که این تمسخر و استهزا
قطع رحم نکنه. اما بله، اگر اون دیگه به رحمش فرق میکنه. بعضی ارحام اگه بخواد مادر باشه خیر.
بله.
اگه هر روز 100 بارم که از این زخم زبان ها نیش ها بزنه نمیتونه بگه چون تو بد زبان هستی من هم دیگه رابطه ما با تو قطع کردم، با تو قهر کردم مثلا.
بله.
پدر باشه نه، اما رحم دور باشه اشکال نداره، اونجا باید هم مهم بکنه. ببینی که
بله،
رفتن اونجا تأخیر شدن گناه بیشتری داره یا قطع بله، رحم گناه بیشتری داره. باز تأکید میکنم که تأخیر نشدن ملازم با قطع رحم نیست. انسان میتونه خونش نره که تأخیر بشه،
بله،
ولی براش نامه بفرسته.
بله.
یا از طریق نامه که نمیتونه تغییر بکنه،
پیامک بفرسته.
بله. اونجا که دیگه نمیتونه تغییر بکنه.
بله.
براش هدیه بفرسته، صله رحم رو انجام داده
و اثرات تربیتی
اون گناه هم بله، که ممکن بود اگر رفت آمد میشد اون گناهانی که وجود داشت اون گناهان هم دیگه وجود نداره.
بله. بسیار بسیار ممنون جناب استاد از پاسختون به این خواهر محترممون. بشنویم سوالات بعدی و ادامه برنامه رو، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
از حاج آقا میخواستم یه سوال کنم در رابطه با شیطان که میگه مثلا یه زن و یه مرد یه جای نامحرم هستن، شیطانم هست اینجا. من میخوام ببینم من با یه آقای کار میکنم، بعد اینجوری چی میشه؟ آدم مثلا مجبورم که کار کنم، کارم حتما مردم هست که کار میکنه. میخوام ببینم آدم چی میشه، این کار درسته درست نیست، میتونه کار کنه کار نکنه؟
خب جناب استاد، سوال خواهرمون در خصوص مشترک بودن محل کار خانم و آقایی است که احیانا با هم دیگه اونجا مثلا به نوعی تنها هستن به دلیلی که محل کارشون مشترکه. چه مطلبی رو در این خصوص میتونیم بگیم؟
اون چه حرامه و روایت هم در این زمینه زیاد هست و حتی بعضی از فقها گفتن که اگه نمازم بخونن نمازشون باطله.
بله.
بودنشون هم حرام هست، لحظه لحظه مرتکب حرام میشن. جاییست که زن و مرد نامحرمی حضور داشته باشن کسی دیگه نتونه اونجا حضور پیدا بکنه. مثلا در محیط کار که حالا تو اداره جاهای دیگه هست که در بازه، ولی اینکه یک زن و مرد نامحرم اونجا نشستن دارن کار میکنن اما دیگران هم رفت آمد میکنن، دیگران هم میتونن رفت آمد بکنن، این مصداق اون روایات و اون احکامی که عرض کردیم نیست.
بله.
چون اونجا داری که اینها در یک محل خلوتی باشن که دیگری رفت آمد نمی کنن.
بله.
نفر سوم چون شیطانه، روایت در این زمینه زیاد داریم.
بله.
شیطان تو اون صحبتی که با بعضی از انبیا داره، صحبتی که با حضرت نوح علی نبی نو و علیه السلام داشت، اونجا بهش گفت که شما به گردن من حق بزرگی داری.
بله.
میخوام چه نصیحتت کنم. حضرت نوح خوب ناراحت شد، گفت که من چه حقی به گردن تو دارم، چیکار کردم؟ گفت که شما با یک دعا یک نسل 50 سال 60 سال 70 سال کارمان راحت کردی، من چقدر باید زحمت میکشیدم که این همه آدم رو جهنمی کنم.
بله.
چون هر کس که با نفرین پیامبر بمیره،
بله،
اینا قطعا جهنمیه. گفت همه اینهایی که باید من سالهای سال زحمت میکشیدم تا به جهنم بفرستم، شما با بله، یک نفرین همه رو جهنمی کردی، کارمان رو راحت کردی.
بله.
بعد از اون نصیحت های سگانهی که برای حضرت نوح کرد، یکیش همین بود که اگر با زن نامحرمی در خلوتی بودی نفر سومتون منم.
بله.
شما گفت اگر کسی غضب گرفت من اونجا حضور و پررنگ دارم.
بله.
و یکی هم گفت جایی که در مقام قضاوت انسان قرار میگیره.
بله.
وقتی در مقام قضاوت قرار گرفتی بدون که من اونجا حضور فعال دارم. این سجا خلاصه منتظر من باش. یک جاش بله همینه که اگر مرد و زن نامحرمی در جای خلوتی باشن که کسی نتونه رفت آمد بکنه، نفر سومشون شیطان هست.
بله.
و شیطان بدلش کار بکن. اما این از اون مواردی که ایشون اشاره کرده نیست. نکته بعد این که در شرایط عادی دوستان نداشته باشن که هرچه محیط سالمتر باشه، پاکتر باشه، هم برای زندگی شخصی، زندگی فردی، هم زندگی اجتماعی، هم خانواده، خیلی مطلوب تره. آدمی که امکان داره که حالا مثلا توی اداره فرض کنید 5 تا خانم کار میکنن، 10 تا آقا کار میکنن، 3 تا اتاق هم دارن، خب چه اشکال داره که یه اتاق رو اختصاص بدن به خانم ها، 2 تا اتاق رو هم اختصاص بدن به آقایون.
بله.
که همشون راحت باشن، هم آقایون راحت باشن، هم خانم ها راحت باشن. اینها شدنی است و توجه هم داشته باشن کسانی که این پایه ها رو میذارن، مادامی که خیر و برکتی بر این کار مترتب هست،
بله،
ثوابش در نامه اعمال اون هم نوشته میشه. این کار کار مشکلی نیست. خب مثلا فرض کنید که محیط های آموزشی، خب خانم ها هستن دیگه، وجهی نداره که آقایون تدریس بکنن،
بله،
و برعکس آقایون هستن دیگه وجهی نداره که خانم ها بخوان بیان. مادامی که امکان جدا کردن هست، خیال نکنن دوستان که حالا این کارها و اینها مثلا علمی نیست.
بله.
اگر زمانی فرصت بشه و جاش باشه و پاش بیفته، ما ثابت میکنیم که به لحاظ علمی هم اینجوریست. ما این کاری کردیم.
بله.
و دیدیم که مثلا دبیرستانهای دخترانه ای که دبیرانشون فقط خانم ها بودن،
بله،
در این حال که به لحاظ سطح علمی و تخصص و تجربه اصلا قابل مقایسه با اون دبیرهای سابقشون که مردها بودن نبودن.
بله.
این دبیرهای خانم سطح تخصصشون تجربهشون خیلی پایین‌تر بود، اما بازده رفت بالا.
بله.
نتیجه رفت بالا، بازده حتی آموزش علمی رفت بالا. بنابراین کسی تصور نکنه که حالا مثلا این امور با،
بله،
تمدن و با این حرفا، نه،
به نوعی تهجر مثلا،
نه، اینا اشتباه است. ما، بله، حاضریم از منظر علم، از منظر تمدن با اینا وارد بشیم و ثابت کنیم که تمدن همینه.
بله.
علم اقتضاش همینه.
بله.
رشد و ترقی اقتضاش همینه که این محیطا پاک نگه داشته بشه. بعدم نگید که خب دل پاک باشه.
بله.
دل از چشم جدا نیست. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. اینجوری نیست که ما سر خودمون کلا میذاریم، هر کاری انجام میدیم بعدم این دلت پاک باشه. بله. کدوم دلی باقی نمونده که بخواد پاک باشه یا ناپاک باشه.
بله. بله.
دل وارونه شده، به تعبیر امام باقر علیه السلام سیاه سیاه شده.
بله.
هر گناهی یک لکه سیاهی بر قلب انسان می نشانه که پاک نمیشه مگر اینکه انسان توبه کنه. خب گناه که زیاد شد، قلب دیگه قلب نیست.
بله.
بعد میگیم دلت پاک باشه. دلی باقی نمونده که پاک باشه یا ناپاک باشه. به هر حال اینم اینجا هم بس نیاز به تفصیل داره که حالا ما ازش صرف نظر میکنیم. پس توصیه ما این بود که مادامی که امکان این که بخواد این اختلاط نباشه، ولو اینکه هیچ آفتی هم نداشته باشه، عرض کردیم حرام هم نیست، اون موردی حرامی که کسی دیگه نتونه وارد بشه.
بله.
اما همون موارد هم باید مسئولین، خود افراد، خود اون خانم، خود اون آقایی که کار میکنن، همه باید در پی این باشن که اختلاط کمتر بشه، اختلاط نباشه.
بله. که زمینه خدای نکرده
روش، زمینه روششون فراهم بشه.
بله. بسیار بسیار ممنون جناب استاد از پاسختون به این سوال خواهرمون. از شما عزیزان و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر صمیمانه دارم و تا برنامه آینده و نوبه بعد به اتفاق تمامی همکارانم شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار همگی شما.
خدایا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدایا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.